الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، فرمایش امام خانم دار تعالی علیک ولو تحسن ظاهر قرآنی که امام فرمودن یک قرآن ضعیفی هست، اما اون چی که تو ذهن خاص امام میرفته که البته اون مطلوعاً که ناشی از عدم فهم ماست، اون چی که ذهن میرفته این است که یک خمتی بین امور حقیقیه و امور اعتباریه شده. البته این مطلب رو هم باز ما کوششی می‌کردیم از فرمایشات خود امام رضوان الله تعالی علیه در بسیاری دیگر از مباحث علم اصول که در بعضی از موارد اشکال فرمودن به دیگران، به مرحوم آخوندیا دیگران، که شما چند که بین مسائل حقیقیه و مسائل اعتباریه می کنید. مسئله بند و مسئله عباد و یک امر اعتباریه، بنابراین اگر یک امر اعتباری شد این چنین نیست که اون چه که به حسب وجود خارجی متأخر هست این محال باشه که در قبل متقدم موجود بشه. ایشون فرمودن که در اشکالشون که اول باید در دعاء ماهیت و معنا ما یه معنایی به ذهنمون تبادر پیدا کنه، بعدن مسئله لوازم وجود و وجود مطرحه. خب این در امور حقیقیه همینطوره، ماهیت رتبتا مقدمه، بعد وجود عارض او میشود، بعد عوارض وجود میاد. این یک جواب که این خلط بین امور واقعیه و امور اعتباریه شده. جواب دوم این است که حالا ما صرف نظر کنیم از این اشکال اول، ما اگر بخواهیم خود اون اثری که در مرحله متأخر قرار داره خود اون اثر رو بخواهیم بکشانیم بیاریم در مرحله متقدم، این محال لازم میاد. اما اون چرا که مرحوم آخوند و دیگران ادعا دارن این است که یک اثری که در مرحله متأخر است کاشف از یک معنای در مرحله متقدم باشه. این چه اشکال عقلی داره؟ سلام ما به این نتیجه، یعنی طبق نظر آخوند به این نتیجه رسیدیم که ماهیتش مجهول است. این سلام بعد از آنی که وجود پیدا می کند، وجود سلام یک اثری دارد به نام نهی از فحشاء و منکر. وجود صلاة یک اثری دارد به نام معراج المؤمن. خب چه اشکالی داره که این اثر که از نظر وجودی در مرحله متأخره کشف از وجود یک خصوصیتی به نام صحت در مرحله متقدم داشته باشیم؟ این اشکال عقلی لازم نداره. ما اگر خود این اثر را میخواستیم
منتقل کنید به مرحله متقدم، این اشکال وارد بگید آقا نهی از فحشا و منکر از لوازم وجود صلاته و نتیجتا این می شود که از ماهیت صلات هم خارجه. اما ما که نمیخواییم این اثر رو بیاریم در مرحله متقدم در ماهیت نماز، ما میخواییم بگیم این اثر کشف میکنند از خصوصیت صحت نسبت به مرحله متقدم. مسئله تأثیر و معصیتی سرکار، مسئله کاشفیته. ما میگیم نماز وجودش مؤثر در نهی از فحشا و منکر، درست، اما نهی از فحشا و منکر را ما مؤثر در صحت قرار نمیدیم. ما میگیم یعنی آخود این ادعا رو داره، آخود لب فرمایشش این شد که ما میگیم از صلات، صلات صحیحه تبادر میکنه. به ما اشکال میکنید که شما گفتید صلات معناش مشغوله، جواب میدین همین آثار برای ما کفایت میکنه. فرمودن اگر صلات مبین به طریق آثار باشه این راه رو برای تبادر باز میکنه. امام این اشکال رو فرمودن. خب ما در مقابل اشکال امام و در دفاع از مرحوم آخون این نقطه رو عرض می کنیم که اگر اثر متأخر میخواست مؤثر در متقدم بشود این اشکال لازم می آمد که متأخر نمی تواند مؤثر در متقدم باشد. اما کاشفیت چطور؟ و آخون همین توجه به کاشفیت داره، می فرماید نهی از صلا، نهی از فحشا و منکر کاشف است از وجود یک خصوصیتی در ماهیت صلا، در موضوع علیه صلا. ولو ما موضوع علیه صلا رو هم ندانیم، اما این نهی از فحشا و منکر کاشف است از اینکه موضوع له صلات صحت. بله لقائل هم یقوتیم کاشفیت رو انکار کنیم، بگه کجا کاشفیتی وجود داره، اما این رو نمیتوانیم براش برهان و استحاله عقلی براش بیاریم بگیم این محاله. اون چرا که امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن، امام فرمودن که این ادعای تبادل برای مثل مرحوم آخوند خراسانی محال است. ما عرض میکنیم که این استحالهی نداره با همین بیانی که ذکر شد. اینجا که امام رضوان الله تعالی علیه میرسن می‌فرمایند که عمده دلیل صحیحی‌ها تبادره. و دیروز عرض کردیم خودشون که این اشکال عملی دقیق رو مطرح فرمودن، آمدن جوابم دادن که ما اون جوابش رو هم عرض کردیم، منتها یک اشکال دیگری خودمون به اساس فرمایش ایشون داشتیم. یعنی در حقیقت ایشون در جواب از اون اشکال عقلیشون یه راه دیگری غیر ما سلکه الاخون، غیر از اون راهی که آخون جی کرده جی کردن، ما مکنم عرض کنیم که همون راهی که آخون جی کردن اشکال عقلی نداره. بعد رسیدن به مقام اثبات، در بودن خوب حالا در مقام اثبات ما ببینیم آیا از لحظ صلاح صحیح تبادر میکنه یا اهم از صحیح و فاسد. ایشون اهمی شدن و فرمودن به نظر ما صلات نظر شده برای خود طبیعت صلات، کاری به صحت و عدم صحت نداره. صحت یا اهم از صحت در موضوع لفظ صلات وجود نداره. می‌فرمایند ما از زمان خودمون شروع میکنیم، فرمودن فی زمان نا و فی عصر نا هازا. ما وقتی میگیم صلات اصلا کلمه صحت به ذهن ما خطور نمی کنه. ده مسئله رو آوردن تا زمان صادقین علیهم السلام، فرمودن در زمان امام باقر و امام صادق هم این ادعا برای ما هست که ما بگیم اون زمان هم در اهم استعمال می شده. نه فرمودن در زمان پیامبر هم، اینجا دیگه یک خود شلتر از دادن، فرمودن ضعیف نیست که بگیم در اون زمان هم مسئله این چنین بوده. اما با اینکه ایشون فرمودن که عمده استدلال صحیحی ها تبادره، به نظر ما مسئله این چنین نیست. عمده استدلال صحیحی ها الان این دلیل سومیست که ما میخواییم بیان بکنیم و بعضی از بزرگان هم اعتراف به همین کردن که عمده دلیل صحیحی ها تبادر نیست، چون هم صحیحی ادعای تبادر میکنه هم اهمی ادعا میکنه. تبادر یه چیز محکمی نیست که اصولی بتواند بر او اعتماد بکنه. رضا باید بریم سراغ دلیل سوم. دلیل دوم صحت صرف بود که اونم حکم تبادر رو داره. دلیل سوم، ما روایاتی داریم که این الفاظ در اون روایات استعمال شده. صحیحی ها میگویند که ما از این روایات استفاده میکنیم که موضوع له لفظ صلات، صلات صحیح هست. این روایات دو دستند. یک دسته این روایات در مقام بیان آثار صلاته، مثل این که بگیم از صلاتو معراج المؤمن، از صلاتو قربان و کل تقی، از صلاتو مثلا قرص المؤمن، این چیزایی که آثار برای صلاته. یک طائفه دوم روایاتیست که دلالت دارد در دخالت جز یا از اشیا شرایطی برای صلات، به طوری که اگر اون جز یا اون شرط نباشه نفی ماهیت شده. مثل همین روایت معروفه لا صلات الا به طهوره، از این مفادش این است که اگر طهور نباشه ماهیت صلات منتفی. لا صلات الا به فاتحه الکتاب، آمدن به این دو طائفه استدلال کردن در این که موضوع و له لفظ صلات، صلات صحیح است. حالا اولا ما باید بیان استدلال و کیفیت استدلال رو ذکر بکنیم. از کدوم آیه؟ نه اون نیست، اون نمیشه از استفاده. نه اون یک نهی کرد. حالا ممکنه اعمیا به این آیه استدلال بکنه، صحیحی نمیتونه استدلال بکنه. خب حالا به این دو طائفه از روایات آمدن استدلال کردن بر این که صلات موضوع لهش صلات صحیح هست. حالا ما باید اینجا بیان استدلال رو ذکر بکنیم. اما نسبت به طائفه اولا که یک آثاری برای صلات ذکر شده در کیفیت استدلال برای قول صحیحی بین اصولی اختلاف وجود داره. تقریب های متعددی ذکر شده. تقریب اول که در کلام کثیری از اصولیین آمده این تقریبه که در این روایات آثاری برای صلات ذکر شده و ما باید بیاییم این صلات رو بگیم مراد صلات صحیح هست، چون این آثار برای غیر صلات صحیحه که نیست. صلات صحیح هست که انسان را باز می دارد از فحشا و منکر، صلات صحیح هست که معراج المؤمن واقع می شود. هر شکی نداریم در این که این آثار آثارند برای صلات صحیحه، این رو خارجاً ما می دونیم و در این هیچ تردیدی وجود ندارد. حالا ما شک میکنیم در این که آیا این صلاتی که تو این روایت استفاده شده در خصوص همین صحیح استعمال شده یا در اهم، یعنی شک میکنیم آیا صلات برای خصوص صحیح وضع شده یا اهم از صحیح و فاسد. اگر صلات برای خصوص صحیح وضع شده باشه استعمال این گونه جملات میشه استعمال حقیقی. اگر صلات برای اهم از صحیح و فاسد وضع شده باشه ما باید بگیم چون خارجاً میدونیم این آثار صلات حقیقیه، باید بگیم در خصوص این روایات اون معنای اهم اراده نشده و استعمال در صحیح شده به نحو استعمال مجاز. خود دقت کنید بیان استدلال رو. پس ما خارجاً میدونیم این آثار صلات صحیح. حالا شک میکنیم آیا این لفظ صلات حقیقت در خصوص صحیح هست و در نظر استعمال در این روایات استعمال حقیقی بشه، یا لفظ صلات حقیقت در اهم تا استعمال مجازی بشه. ما دیگه در اینجا اصالت الحقیقه رو جاری میکنیم. در جبران بین این که این استعمال در این روایت استعمال حقیقی به صلات صحیح یا استعمال مجازی به صلات صحیح، در جبران شک بین حقیقت و غیر حقیقت اصل چیه؟ حقیقت. ما اصالت الحقیقه رو در اینجا جاریم. این تقریب و بیان تقریبا در کلمات مرحوم محقق ارادی آمده در کتاب بدایع الافکار جلد اول صفحه 136 و در کتاب نقالات الاصول صفحه 154. مرحوم محقق ارادی اول میاد کیفیت الاستدلال به این روایات رو بیان میکنه. خب اشکال این بیان یک اشکال خیلی روشنی، اشکالش این است که شما در اصول الفقه هم خوندید اصالت الحقیقه را ما در شک در مراد پیاده میکنیم. اما اون جایی که بخوایم معنای حقیقی را از معنای مجازی تمییز بدیم و جدا کنیم، اونجا دیگه اسارت حقیقه را جاری نمی کنن. چرا؟ چون اسارت حقیقه یک اصل اغلاییه. ما به اغلا مراجعه می کنیم، میگیم شما اسارت حقیقه را کجا جاری می کنیم؟ می گوید اگر متکلمی لفظی را گفت، ما قبلا معنای حقیقی رو میدونیم، معنای مجازی رو میدونیم، شک میکنیم که متکلم اراده کرد معنای حقیقی را یا نه، به هنگام شک در مراد ما اصالت الحقیقه رو میاریم. اما شما اینجا از صرف این که میگید خارجن، ما میدونیم این آثار صراط صحیح یک، بعد میگید حالا شک میکنیم صلاح در موضوع له صحت هست، اگر صحت باشد این استعمال میشه حدیث، اگر صحت نباشد این استعمال میشه مجازی. اون جایی که حقیقی و مجازی بودن معنا برای ما روشن نیست، اونجا دیگه اغلا اصالت الحقیقه رو جاری نمی کنن. اونجا همین حرف رو می زنن برخلاف سید مرتضی، همین حرف رو می زنن که استعمال علامت حقیقت نیست، بلکه استعمال امت از حقیقت و مجاز. بنابراین این بیان مرحوم محقق عراقی یه بیان غیر تامیه و اشکالش همینی بود که عرض کردیم. تقریب دوم برای کیفیت استدلال به این روایات این بیانه. این قضایا یک قضایای ترکیبی است. این از صلات و عمود و دین، از صلات و معراج المؤمن و قضایای ترکیبیه ظهور در قضایای حقیقیه داره. مثلا شما در این قضیه که میگید الانسان و حیوان و ناطق، یه قضیه ترکیبیه است. قضایای ترکیبیه ظهور در قضایای حقیقیه داره، یعنی داره حقیقت رو بیان میکنه. خب حالا از صلات و عمود و دین، خب اینم ظهور داره در یک قضیه حقیقیه، یعنی میخواد بگه حقیقت صلات اینه، میخواد بگه ماهیت واقعیه صلات اینه. همانطوری که در هر انسان حیوان و ناطق، حالا اگر حیوانون یا ناطقونش از بین بره، حقیقت انسان از بین میره، اینجا هم همینطور. این بیان هم اشکالش خیلی روشنه. جوابش این است که بله، اگر یک قضیه ترکیبیه در بیان، در مقام بیان حقیقت و در مقام بیان ماهیت باشه، همینیست که شما می‌فرمایید الانسان حیوان ناطق در مقام بیان حقیقت و ماهیت. اما این قضیه از صلات و عمود و دین به تعبیری که مرحوم محقق نارینی فرموده، در مقام بیان آثار مأمور به، حتی در مقام بیان آثار مسمى نیست. نمیخواد بگه مسمای صلات عمود دینه، مسمای صلات معراج المؤمنه. در مقام بیان آثار مأمور به، یعنی اون صلاتی که مأمور به در عالم خارج شما میارید، اگه شرایطش باشه، این عمود الدین معراج المؤمن، و بحث ما در تعیین چیه؟ مسما. ما میخوایم ببینیم مسما و موضوع له چیه. بنابراین این بیان دوم عرض میشود و این تقریر دوم که در اینجا آمد بیان شد، این تقریر هم ملاحظه فرمودید که مواجهه با این اشکال. یه تقریب سومی هم در بعضی از کلمات وجود داره. گفتن استدلال به این روایت و این دست از روایات به این نحوه که اون متکلمی که صلاح را موضوع له قرار داده، صلاح را موضوع قضیه قرار داده، به چه نحوی موضوع قرار داده؟ صلاح را بما لها من المعنى المرتکب موضوع قضیه قرار داده. شما ببینید، من وقتی که میام به شما میگم زید، این زید رو که میگم یعنی همون زیدی که در ذهن شما وجود داره، همون خبر و اطلاعی که از حالات زید شما دارید. در اینجا همینطوره، وقتی صلاح موضوع قضیه قرار گرفته، به ما لها من المعنى المرتکب، یعنی همون صلاحی که تو ذهن شما مردم هست. خب حالا وقتی آمد یک اثری به نام عمود الدین بیان کرد و ما خارجن میدونیم این اثر فقط برای صلاح صحیحه، نتیجه میگیریم اون معنای مرتکز از صلاح در بین مردم صلاحه. شاید قوی ترین بیان و قوی ترین تقریر برای استدلال به این طایفه از روایات همین بیان باشه. و عرض کردم همین بیان مورد مختار بعضی از بزرگان هم قرار گرفته و پذیرفته که بیایید مثل محاورات عرفیه، وقتی که من میگم آقا زید کذا و کذا، از زید همونی رو اراده میکنم که در ذهن شما مرتکزه، از صلاح همونی اراده شده که در ذهن مردم مرتکزه. و چون خارجن میدونیم صلاح این آثار برای صلاح صحیح هست، نتیجه میگیریم که از این صلاحی که دارای معنای ارتکازیه، در همون معنای ارتکازی هم صحت چیه؟ وجود داره. از صلاح نشت شده برای صلاح صحیح. بله؟ ببینید تبادر مقتب که نظر از این آثار در تبادر مطرحه. در تبادر بگیم خود این لفظ از صحت تبادر میشه. در تبادر یه چنین بیان میشه. حالا اگرم به اون تبادر برگرده باز مشکلی نیست، اما به اون بر نمیگرده. تبادر حالی به این مقدمه، ما در این روایاتی که داریم استدلال میکنیم یه مقدمه رو به عنوان اصل موضوعی قرار میدیم و اون این است که میگیم این آثار صلاح صحیح است. اما در تبادل این مقدمه رو ما لازم نداریم، این اصل موضوعی رو لازم نداریم. دور لازم نیست. چرا؟ نمیخواد به این صحت علت اون آثار، اون آثار هم علت این صحته که تا دور لازم بیاد. بگیم خارجم میدونیم این آثار صلاح صحیح. این یکی صلاحی که موضوع قضیه قرار گرفته، همون معنای ارتکازی در بین مردمه. پس نتیجه میگیریم همون معنای ارتکازی در صحت هم، یعنی امام میخواد اینطور بفرمایه همون صلاحی که تو ذهن شما هست، همون رو من میخوام یه خبری ازش بدم. همون بسید این رو همین رو عرض میکنیم، همین اشکال وارده. احسن تعجب از این بعضی از بزرگان که خب خیلی داریه هم در علم اصول داشتن اینجا این نکته را ازش کفلت کردن که این همون جواب مرحوم محقق نائلی انصافا جواب متین و محکمیه، کوتاه و متین. فرمودن این آثار معمول به اصلا در این روایات در مقام بیان مسما نیستن، در مقام بیان آثار مسما نیستن، آثار معمول به رو دارن بیان میکنن. بنابراین استدلال به این طایفه از روایات به طور کلی ولو با این تقریب های سلاسه ای که بیان شد ملاحظه فرمودید که مخدوشه. میایم سراغ طایفه دوم. طایفه دوم طایفه ایست که دلالت میکند بر جزئیت یک جزء یا شرطیت، به طوری که اگر اون جزء یا اون شرط نباشه اون طبیعت منتفی میشه. بیان استدلال به این طایفه روشنه، گفتن اگر صلاح برای امن از صحیح و فاسد وضع شده باشه نباید به انتفاع یک جزء یا یک شرط منتفی بشه. پس اینی که به انتفاع یک جزء لا صلاح الا به فاتحه کتاب یا به انتفاع یک شرط منتفی می شود، این تشر از این می کنه که صلاح برای اهم از صحیح و فاتحه بعد نشود. این استدلال عرض می کنم که به این طایفه از روایه مرحوم محقق نائینی در همون اجزاد التقریرات جلد یک صفحه 65، البته صاحب جدید اینجا عرض میکنن، ایشون فرمودن این روایات هم یک جواب خیلی محکمی دادن. فرمودن این روایات در مقام بیان اجزای اما در مقام بیان تسمیه نیست. این روایات میخواد بگه چی جزئه و چی جزء نیست، در مقام بیان تسمیه نیست اصلا. این جواب اول. جواب دوم در کلمات صاحب تحریرات مرحوم آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه وجود داره. ایشون فرموده است که این جملات انشاگر و جملات انشائیه در این مقام قابلیت استدلال نداره. من توضیح ندادم این رو خیلی. گویا در ذهنشون این بوده که اگر شارع بخواد برای ما بیان کند صلاح برای چی وضع شده، این رو باید به صورت چی بیان بکنه؟ اخباری بیان بکنه. مثل همین از صلاف و عمود و دین که ها استدلال به اونها مناقشه داشت. اما جملات انشائیه لا صلاف الا به فاتحه کتاب، این در مقام اخبار از مسماس نیست. تقریبا میتونیم این جواب ایشون رو برگردونیم به همون جواب مرحوم محقق نائینی، منطور با این بیان که اگر در مقام بیان مسما باشه باید به صورت اخباری باشه، اما اگر به صورت انشائی بیان شد اینجا دیگه در مقام بیان مسما نیست. این هم جواب دومی که بیان شده. پس در نتیجه میگیریم استدلال به این دو طایفه از روایات برای صحیحی یک استدلال مخدوشی خاصا کلو مضافاً به اون جواب کلی که اون روز ما عرض کردیم که اصلاً در مقام بیان موضوع له این الفاظ نمیتونیم سراغ روایات بریم. ما این الفاظ رو باید معنا کنیم به ما لها من المعان و معنی الارفی. خب از این چی میفهمه؟ با فرض عدم ثبوت حقیقت شرعیه ما باید این الفاظ رو معنا بکنیم. استدلال به این روایات در صورتی است که ما حقیقت شرعیه رو قبول بکنیم و بگیم که خب حالا این شارع قول صحیح رو در موضوع له آورده یا نیاورده. و در توضیح قبلا عرض کردیم این الفاظ یه الفاظ مستحدث نیستن، یعنی اگر ما بخواییم به این روایات استدلال کنیم معناش این است که بگیم تا قبل از صدور این روایات موضوع له الفاظ مشخص نبوده، در حالی که یقین داریم که در ذهن متشرعه قبل از صدور این روایات حتی اون آیات قرآن که آیات مکیه و در اوائل بعثت نازل شده مثل اقیم الصلاة قطعاً متشرعه و مردم موضوع لهشون میدونستن. لذا اصلا ما از جهت فنی نمیتونید بریم سراغ این روایات حالا یا به طایفه اولا یا به طایفه ثانیه بخواد تمسک کنید برای موضوع له این الفاظ. حتی اعمیان که بعدا میان به سری از روایات و آیات استدلال میکنن اونجا هم همین جواب کلی رو ما داریم. پس ملاحظه فرمودید این سه دلیل که ادله مهم صحیحی ها بود به طور کلی باطله. حالا برسیم سراغ ادله اعمی ها انشاءالله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.